اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با شهادت ثالثه بود که اولین روایت رو از احتجاج عرض کردیم که اذا قال احدكم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فليقل علي امير المؤمنين. در رابطه با این روایت هم ما نسبت به اون بخش اولش که از امام صادق سوال کردن که اهل سنت نقل می کنن که در عرش نوشته شده بود لا اله الا الله محمد رسول الله ابو بکر از صدیق، گفتیم که خلاصه این از روایات جعلی است که دودمان بنی امیه این رو آوردند و بزرگان اهل سنت هم این رو با کمال صراحت نوشتن بر اینکه این صحیح نیست و روایت باطل، موضوع و راویانش کذاب و دجال هستند. بعد عبارتی رو آوردیم بر اینکه اهل کتاب واژه فاروق و لقب فاروق رو به عمر ابن الخطاب دادن و امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم داره که صدیق من هستم و بعد از من اگر کسی بگوید من صدیقم کذابه. اینجا بحثمون ماند که این رو ابن ماجه در سننشون که از صحاح سته اهل سنت هست، ایشون میگه انا عبدالله و اخو رسوله و انا صدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب، که این رو گفتیم بر اینکه از مستدرک نقل میکنه صحیح و علی شرط شیخین در مجمع الزوائد هم داره هازا اسناد صحیح، که متاسفانه در چابهای موجود این تعابیر نیست. بعد در کتاب برای شما شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید آمده بر این که انا صدیق الاکبر لا یقولها غیری الا کذاب، که ظاهر قضیه این است که روایت به این شکلی بوده لا یقولها غیری را کردن لا یقولها بعدی، لا یقولها بعدی یا شده لا یقولها غیری الا کذاب، غیر از من هر کس بگوید من صدیق هستم این کذابه. در کتاب العثمانیه جاه صفحه 290 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی جلد 13 صفحه 228 و مصادر متعدد دیگر. در کتاب الاحاد و المثانی که مال ضحاک هست از علمای اهل سنت و هوای عثمانی هم دارد که میگه امیر المؤمنین سلام الله علیه در بصره بعد از جنگ جمل رفته بود منبر و در خطبه می فرمود انا صدیق الاکبر آمنت قبل ان یؤمن ابو بکر، صدیق اکبر من هستم، به نبی مکرم و خدا ایمان آوردم قبل از اینکه ابو بکر ایمان بیاورد و اسلام انتخاب کردم قبل از آنکه ابو بکر اسلام انتخاب بکنه، که این رو در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید هست و همچنین تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 33 تهذیب الکمال جلد 21 صفحه 18 و دیگر مصادر آمده. البته این رو شاید تو این یک ماه اخیر چند نفر از دوستان از من سوال کردن که آیا حضرت علی زودتر ایمان آورد یا خدیجه. حالا من نمیدونم این سوال از کجا نشأت گرفته، دوستان هم روحانی هم غیر روحانی این رو به کرات از من سوال کردند. این رو من عرض کردم، بحث ایمان علی ابن ابی طالب، اسلام ابی طالب، عمو علی ابن ابی طالب کی ایمان آورد؟ آیا قبل از حضرت خدیجه بود؟ بعد از حضرت خدیجه بود؟ اصلا این سوال اشتباه است. میگیم ایمان آورد، ایمان کسی رو میگن آورد که مسبوق به کفر باشه. امیر المؤمنین سلام الله علیه ولادتش بر ایمان بوده. اصلا لحظه اول ولادت علی با ایمان بر نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم عجین بوده. و در خود نهج البلاغه هم، در خطبه های متعدد هم هست، همون خطبه است که الان دقیقا تو ذهنم نیست، شاید هم خطبه دوم باشه، که می فرماید من قبل از آن که پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت بشود، وقتی می رفت به حرا، من در جوار پیغمبر در حرا برای عبادت می رفتم، ولقد اشم منه ریح النبوه، من بوی نبوت را از نبی مکرم استشمام می کردم. و این قضایا کاملا واضح و روشن هست که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه طرفت العینی در برابر بت‌ها نه سجده کرده و نه به بت‌ها ایمان آورده. ولذا ایمان علی ابن ابی طالب ایمان فطری و همون لحظه ولادتش با ایمان عجین بوده. حالا بنا به نقل بعضیام که همون لحظه‌ای که امیرالمؤمنین روز سوم ولادتشون در آغوش فاطمه بنت اسد از بیت الله الحرام بیرون آمد، چشمش به نبی گرامی افتاد، شروع کرد به قرآن خواندن. حالا ما کاری به صحت سقم روایت نداریم، ولی از مجموع قضایا استفاده می شود که ولادت علی ولادت بر اسلام بوده. و این هم کتاب‌های متعدد خود اهل سنت و بزرگانشون هم دارن، که حالا اگر یک وقتی فرصت بشه من تو این زمینه مفصل عرض خواهم کرد. شما ببینید همون ازدواج حضرت نبی گرامی با خدیجه، ابو طالب عقد میخواند، در خطبه ابو طالب در عقد پیغمبر با خدیجه همه توحیده، همه شهادت بر وحدانیت خدا و نفی شرک و امثال اینها هست، ولی بحث ایمان به اسلام مطرحه، ایمان به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطرحه. الا ای حال، این روایتی است که ابوذر و سلمان نقل میکنن که پیغمبر اکرم دست امیرالمؤمنین را گرفت و فرمود ان هاذا اول من آمن نبی و هاذا اول من یصافحنی یوم القیامه و هاذا الصدیق الاکبر. علی ابن ابی طالب صدیق اکبر هست و هازا فاروق هاده الامه و فاروق این امتم علیس، یفرق بین الحق والباطل، و هازا یعصوب الدین رئیس مؤمنین، یعصوب المؤمنین و المال یعصوب الظالمین. خب معجم کبیر تبرانی جلد 6 صفحه 269، اسطلقابی ابن اسیر جزری جلد 5 صفحه 287، کنز المال متقی هندی جلد 11 صفحه 616، کامل ابن عدی جلد 4 صفحه 229، تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 41. خب اینها همه در تأیید صدر روایت مرحوم تبرسی بود در احتجاج که اینها آوردن بر اینکه ابوبکر صدیق بودنش برمیگردد به معراج نبی مکرم، که اینها همه دروغ جعلی و ساخت پرداخته بنی امیه شجره ملعونه در قرآن هست. و اگر چنانچه همچه چیزی بود، ما این رو بارها هم گفتیم، همچه روایتی از نبی مکرم بود، این آقایان باید در سقیفه بنی ساعده که سر کله همدیگر میکوبیدند اگر یکی یا دو تا از این روایت ها رو نقل می کردن همه متقاعد می شدن دیگه، نیازی به سر و صدا و اقتلوا سعدن فانه منافق و قتل الله سعد و نمیدونم بیعت ابوبکر فلتتون و قال الله شرها، نیازی به این مطالب برای شما عرض کنم دور از واقعه نبود. اما در رابطه با ذیل روایت که فرمود هر کس بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلیقل علی امیر المؤمنین، این رو هم ما روایتی از اهل سنت میخوام بیاریم در تأیید ذیل روایت. صدر روایت را آوردیم، ذیل روایت. سیوطی در در المنصورش 911 فوت سیوطی هست، در جلد چهارم صفحه 153 ایشون در اونجا نقل می کند از ابوالحمراء النبی مکرم لما اسری بی الى السما اذن علی العرش مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله ایدته به علیین، در عرش الهی نوشته شده بود که لا اله الا الله محمد رسول الله و پیغمبر را با علی من تأیید و معید پیغمبر بوده و کمککار پیغمبر بوده، ادامه دهنده راه نبی مکرم بوده. اضافه بر در المنصور که از تفاسیر مشهور اهل سنت هست، باز ایشون در خصائص الکبراش نقل میکنه جلد اول صفحه 7 و همچنین کتاب الشفافی تعریف المصطفى قاضی عیاض که از علمای بزرگ و از استوانه های اهل سنت هست در صفحه 138 نقل میکنه. روایت دوم آقایان این رو نقل کردن، شاید بالای 50-60 مصدر، ولی من یکی از مصادر رو که معرفت علوم الحدیث آقای حاکم نیشابوری است در صفحه 96 از عبدالله ابن مسعود نقل میکنه از نبی مکرم که در معراج ملکی آمد به من گفت یا محمد واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا علی ما بعثوا، پیغمبر از پیامبران گذشته سوال کن بر چه مبعوث شده اند، قلت علی ما بعثوا بر چه مبعوث شدن، قال علی ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب، بر ولایت تو و بر ولایت علی ابن ابی طالب. خب این هم که دیگه کتاب بهار نیست، کتاب تهذیب و نمیدونم وسائل و مستدرک نیست که آقایان بگن نمیدونم شیعه ها ساختن. بفرمایید کتاب معرفت علوم الحدیث از کتاب های معتبر اهل سنت، حاکم نیشابوری هم از ائمه روایی اهل سنت هست. روایت چهارم در تأیید ذیلش، از حذیفه عن رسول الله قال لو علم الناس متى سمي علي امير المؤمنين ما انكروا فضله، اگر مردم بدانند که علی ابن ابی طالب کی ملقب به امیر المؤمنین شد فضیلت علی را انکار نمی کردند. سمی امیر المؤمنین و آدم بین الروح و الجسد، علی ابن ابی طالب ملقب به امیر المؤمنین شد در حالی که حضرت آدم هنوز متولد نشده بود. و بعد این آیه شریفه را نبی گرامی خواند و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على نفسهم الست بربکم، که مربوط به عالم ذر هست. قالت الملائکه بلا، وقتی خدای عالم در عالم ذر به ملائکه خطاب کرد الست بربکم، آیا من خدای شما نیستم، در اونجا ملائکه گفتن بله. بعد خدای عالم خطاب کرد انا ربکم محمد نبیکم علی امیرکم، من خدای شما هستم، محمد پیغمبر شما صلی الله علیه و آله و سلم، علی هم امیر شما هست. فردوس الاخبار دیلمی از علمای اهل سنت جلد سوم صفحه 399. روایت پنجم که باز از روایاتی است که بعضی از بزرگان اهل سنت دارم قوی ترین و محکم ترین روایت در فضیلت علی بن ابی طالب این روایته که نبی گرامی فرمود ما سألت ربی شیئا فی صلاتی الا اعطانی، از خدای عالم در نمازم هر چه درخواست کردم خدا به من داد. و ما سألت لنفسی شیئا الا سألت لک، خطاب به علی بن ابی طالب، فرمود علی جان من هر چه برای خودم خواستم برای تو هم خواستم. مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 110، کنز الامال متقی هندی جلد 13 صفحه 113، و از کتاب های شیعه الریاض النظره جلد 2 صفحه 213. بله، این روایاتی است که ما این 5 مورد روایتی رو آوردیم در تأیید ذیل روایت مرحوم طبرسی در احتجاج که حضرت فرمود اگر گفتید لا اله الا الله محمد رسول الله بگویید علی ولی الله. خب اینها کاملا واضح و روشن هست. در کتابهای شیعه هم باز ما روایات متعددی داریم در رابطه با بحث ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه، بحث امیر المؤمنین بودن امیر المؤمنین سلام الله علیه و قضایای متعدد دیگر، که یکی از اینها روایتی است که مرحوم مرزای قمی در کتاب غنائم الایام از کتابهای فقهی مشهور مرحوم قمی هست، میگه متا ذکرتم محمدن فذکروا آله، هر کجا نام نبی گرامی رو می آورید نام آل او را هم بیاورید. و متا قلتم محمد رسول الله فقولوا علی ولی الله، بگویید علی هم ولی خداست. در کتاب غنائم الایام مرحوم مرزای قمی جلد 2 صفحه 423، مناهج الایام ایشون، مناهج الاحکام ایشون صفحه 180. این هم گرچه مرحوم قمی به صورت مرسل نقل میکنه ولی قاطعانه عبارت را نسبت به نبی گرامی نسبت میدهد. و همچنین روایات دیگری هم که مرحوم شیخ صدوق در اعمالشون صفحه 701 که تقریبا شبیه همون عبارتهای اولیه است که از امام صادق سلام الله علیه هست که انا اول اهل بیت نوح الله و اسماءنا، ما اولین اهل بیتی هستیم که خدای عالم اسماء ما را نام ما را مشتهر کرده. انه لما خلق الله السماوات والارض امر منادیا فنادا، خدای عالم آسمان زمین را آفرید به منادی دستور داد که ندا کند اشهد ان لا اله الا الله 3 مرتبه، اشهد ان محمد رسول الله 3 مرتبه، اشهد ان علی امیر المؤمنین حقا حقا، این هم گفته شود. این نشان میده بر اینکه اماری شیخ صدوق صفحه 701 از مجموع این روایاتی که نقل شد در منابع اهل سنت در منابع شیعه نشان می‌دهد بر اینکه شهادت ثالثه یک امر خلاصه دور از متون روایات و دور از خلاصه نصوص روایات نیست. اون آقایانی که فتوا به استحباب داده اند از مجموع این روایات گرت ضعیف هم باشد ولی به تعبیر اهل سنت یعید و بعضها بعضن، به تعبیر شیعه اینها در حد مستفیض هست. در روایات مستفیض ما سند روایت رو بررسی نمی کنیم. اینها مجموعه روایاتی بود در ادله شهادت ثالثه. بحث دیگر انشاءالله ما خواهیم کرد که اگر کسی یک ذکری را در نماز بگوید که جزء نماز نیست، آیا مبطل نماز هست یا نه؟ چیزی که جزء اذان نیست در اذان گفتنش مبطل اذان هست یا نه؟ خب این رو تمام فقهای ما بر این عقیده هستند که اگر چیزی اضافه شود در نماز و چیزی اضافه شود در اذان و اقامه به قصد جزئیت و به قصد ورود نباشد اشکالی ندارد. شما برای شما حتی بعضی از آقایان میگن اهدنا الصراط المستقیم، شما میگید به زبان فارسی، ترکی، لوری، گیلکی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی دعا کن برای خودت. بعد از بعضی از آقایان میگن در وسط حمد اشکال داره، بعضی ها در وسط حمد هم دعای حتی غیر عربی رو جایز میدانن. بعضی از فقها میگن نه، حمد رو تمام بکنه بعد از حمد، قبل از اینکه سوره قل هو الله رو شروع کنه همونجا برداره دعا کنه برای خودش، برای دیگران، برای پدر مادرش. اینها ببینید حتی در خود داخل نماز مطالب غیر نماز آوردن به قصد ورود نباشد اشکالی ندارد. و در اذان شما در عبارت اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله مؤذن بالای مأذنه بر نبی گرامی درود میفرسته، درود بر نبی گرامی او جزء نماز نیست. اگر بناس ما این قضایا را مطرح کنیم در خیلی از مسائل به مشکل برمیخوریم. ولذا وقتی کل قضایا شهادت بر ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه ثابت شد که ما میتونیم در هر کجا، تو خونه، سر درس، بیرون، برای شما عرض کنم بالای منبر شهادت بدهیم، بعد اینکه در نماز هم میتونیم بدیم یا نه، اونجا برای شما عرض کنم الغاء خصوصیت خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.